اخلاق بگم. اولا مشاور اخلاق برای دوستانی که میخوان سابقه علمیشو بدونن،
بله.
در واقع مورال کانسالت یا اتیکال کانسالت هست،
بله.
توی بیمارستان ها کانسالتنت دارن که آدمی هست که در واقع آموزش دیده، صاحب نظر مثل خود حضرت عالی و بقیه همکاران ما که اخلاق خوندن، اخلاق پزشکی خوندن در مقاطع مختلف، این فرد در اون بیمارستان حضور داره. حالا در بعضی از بیمارستان ها یک شیفت مثلا فقط شیفتای صبح مشاور اخلاقی پاسخ میدن،
بله.
در بعضی از بیمارستان ها هست که سه شیفت اتیکال کانسالتنت دارن،
بله.
و این کمک میکنه که بار اون مورال دیسترس رو، تنش اخلاقی رو بر در که تصمیم گیری که کلینیشن میخواد تصمیمی برای مریض بگیره که یه بخشش بخش اجتماعی اخلاقیه و آموزش لازم در اون زمینه ممکنه ندیده باشه،
بله.
یا اینکه تصمیم گیریه که یک نفره نمیشه تصمیم گرفت،
بله.
و باید در واقع یک خرد جمعی مداخله بکنه. اینجور در واقع کارا رو اتیکال کانسالتنت در واقع انجام میده،
بله.
کانسالت درخواست میکنن، حالا پیج میکنن، اگه جایی آنکال باشن این تیم در واقع اینتوبیشن و سی پی آر که پیج میشن میان،
بله.
در بعضی موارد مخصوصا تو بیمارستان های هات، یعنی اونایی که سانتر تروما هن، اونایی که در واقع بیمارستان کولد نیستن، بیمارستان هات هستن، میان و به روز میان جواب میدن در لحظه. و حتی در بعضی از در واقع نقاط دنیا اومده در واقع قوه قضاییه اون منطقه،
بله.
تفویض اختیار کرده به کمیته اخلاق، که کمیته اخلاق وقتی کانسالتنتش یه چیزی رو میبینه میبره تو کمیته و مصوب میکنه. اگر یه مورد چایلد ابیوزی وجود داره، پدری داره سوء استفاده از حق پدریش میکنه تو موضوع رضایت آگاهانه یا موضوعات از این قبیل، این مواجهه با اون مسئله رو بر دوش کلینیشن، پزشک و پرستار اینا نمیذارن،
بله.
پزشک کانسالت میکنه، پرستار کانسالت میکنه، اتیسیست میاد با پزشک حرف میزنه، با بیمار حرف میزنه، پرونده رو میخونه، عین اونی که کانسالت قلب جواب میده، عین اون رادیولوژیستی که میاد سی تی رو ریپورت میکنه،
بله.
میاد در واقع کانسالت رو حالا یا به هر دو طرف، یعنی به بیمار و پزشک و پرستار، یا فقط به یک طرف در واقع ارائه میده. و این کاملا تعریف شده است و ما به این شکل در واقع نداریم. الان خود حضرت عالی مستحضرید، من خودم و بقیه دوستان، ما مدام داریم کانسالت اتیکس جواب میدیم،
بله.
یعنی مدام تلفنمون زنگ میخوره در ساعات مختلف شبانه روز و موضوعات اخلاقی که پیش اومده،
بله.
با اون مشورت میکنن و جواب میدیم. ولی اینکه این تبدیل شده باشه به یه فرایندی که جز تسک های اصلی وزارت بهداشت هست،
بله.
یا تسک های اصلی نظام سلامت، حالا فراتر از وزارت بهداشت تو بخش خصوصی اینا، بله. هست، این هنوز تبدیل نشده و فکر میکنم،
بله.
یه راه ناگزیریه که بالاخره بهش خواهیم رسید. حالا ما امیدواریم که این زودتر اتفاق بیفته که مردم و همچنین همکارانمون از فوایدش بهره مند بشه.
بله، خیلی ممنون مشاورم. به نظر میرسه واقعا آقای دکتر یکی از روش‌های پیاده سازی اخلاق، همین مباحثی که ما بالاخره در جلسات مختلفی در همین رادیو سلامت هم راجبش صحبت کردیم تا یه سالها در ارتباط با اخلاق و بیرون هم در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی و غیره صحبت میشه، مردم و بیماران هم در واقع ازش تا حدودی مطلع میشن، اما بالاخره اونجایی که در واقع نقطه تمرکز هست جایی هستش که واقعا افراد به یک نکته و یک دوراهی یا به اصطلاح ما دایلمای اخلاقی به اصطلاح برخورد میکنن و اونجا خب هم برای همکارا میتونه خیلی کمک کننده باشه و این نکته باشه که تا انتها در ذهنشون میمونه، هم برای بیماران یه خاطره خوشی رو از در واقع دوران بیماریشون به همراه داشته باشن با یک مشاوره اخلاقی درست، با یک ارتباط صمیمانه‌تر و نزدیک‌تری که با پزشکشون بتونن برقرار بکنن و توی فضای خلاصه خوشایندتری خدماتشون رو دریافت بکنن.
در آقای دکتر، اخلاق بالینی یک علم و یک دیسیپلین هست،
بله.
دانشی هست که الان توی دانشگاه‌های ما PhD براش داده میشه، از مقطع پزشکی عمومی، از مقطع فوق لیسانس پرستاری، از مقطع داروسازی عمومی، دندان پزشکی عمومی میان و PhD میگیرن،
بله.
و سالها طول میکشه تا مدرک رو بگیرن. به همین دلیل من خواهشم از تمام دغدغه‌مندان اتیکس و اخلاق اینه که اینو ساده نگیرن،
بله.
فکر نکنن چون آدم خوبی هستن پس اخلاقم بلدن،
درست.
فکر نکنن چون مدیر شدن پس خود به خود دانش اخلاقشون هم رفته بالا، و
بله.
بدونن که برای این کار نیازمند به کانسالت اتیسیست هستن،
بله.
این ظاهرش اینه که داره یه هزینه‌ای شاید اتفاق میفته، ولی واقعیتش اینه که کیفیت رو بالا میبره و حتی در دراز مدت خیلی هزینه های ناپیدا رو کم میکنه و هزینه های حتی پیدا. یعنی من مواردی رو سراغ دارم که مثلا با یک مداخله اخلاقی در فرآیند مشاوره، سایر مشاوره ها، اینکه زمان بندی کنن، ثبت کنن، دفتر ثبت وجود داشته باشه و یه اتیسیست نظارت کنه به مدیریت فرآیند مشاوره، بسیار از کسورات بیمارستان کم شده. یعنی ظاهرا اینه که یه نفری اومده یه اتاق درست کردن، اتاق مشاوره درست کردن فلان اینا، ولی واقعیتش اینه که بیش از اونی که سرمایه گذاری کردن بهره برداری حتی مالی شده. حالا ما تا الان اسم پول و اینا نیاوردیم، ولی واقعیتش اینه که حتی از نظر مالی هم به نفع بیمار از دوباره کاری و از انجام اقدامات مجدد و اینا جلوگیری میشه از خرج کردنهای اضافه، هم به نفع سیستم سلامت و همکاران هست، مورال دیسترسشون، تنشی که دارن، شب که میخوان بخوابن عذاب وجدان ولشون نمیکنه که اون مورد مثلا دارو اضافه که دادم ای کاش نداده بودم، چطور شد، چرا من اونجوری حرف زدم، چرا باید اینجوری حرف، تمام این دغدغه‌ای که من وقتی میخوام بخوابم فکرش بلم نمیکنه، شاید تا سالها رهام نمیکنه، این با حضور یه آدمی که در این زمینه درس خونده، کار کرده، تمرین کرده، میتونه در واقع سبکتر بشه و جو کلی رو بالا ببره.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی توضیحات عالی و جامعی بود در این زمینه ارائه فرمود. امیدوارم که این بحث اخلاق بالینی و بحث مشاوره اخلاق بالینی واقعا جا بیفته و به هر صورت خیلی کمک کننده خواهد بود همونطور که شما فرمودید، و باید هم واقعا این حوزه اخلاق و یه حوزه و یه دیسیپلین علمی و تخصصی در نظر گرفت و بهش به همین جهت نگاه کرد. و میدونم فعالیت های بسیار ارزشمندی از عالی و همکارانتون در دبیرخانه کمیته ملی اخلاق بالینی در وزارت بهداشت در این زمینه دارید انجام میدید، انشاءالله موفق باشید. آیا یکی دو دقیقه فکر میکنم از فرصت ما باقی هست، ضمن که من بازم تشکر میکنم، مشارکت خیلی خوبی امشب در واقع شنوندگان عزیز ما که ازشون تشکر میکنیم بابت همراهیشون داشتن. من تعداد اسامی دوستانی که پاسخ داده بودن رو عرض کردم در اون فاصله، خب جناب آقای خانم پورسفیر از شهر ری هم پاسخ دادن، سرکار خانم یگانه خنبری پاسخ دادن، اگر درست تلفظ کرده باشم، آقای خانم قفاری از تهران پاسخ دادن، پاسخشون هم صحیح هست دوست عزیزمون، جناب آقای محمد موسوی، جناب آقای رضا بهزاده از کرمان پاسخ دادن، تشکر میکنیم، و همینطور سایر دوستانی که دیگه من فرصت واقعا نیست که بخوام اسامی همه رو نام ببرم. آقای دکتر پاسخهایی که رسیدن توش دو سه تا پاسخ صحیح بود و این خب به نظر من نشون میده که ما هنوز بحث ریسپکت فور اتونومی رو یا احترام به خود آینی خود مختار بیمار رو شاید همکاران ما خیلی بهش اشراف ندارن. اگر تو این دو سه دقیقه باقی مونده من تمرکزمون رو بذاریم برای احترام به خود مختاری و خلاصه این رو شما انقدر باز بفرمایید،
اولا من
درسی باشه که امشب ما میبریم این جلسه.
من اولا تشکر میکنم از زحمات شما در و بقیه همکاران دانش آموخته اخلاق پزشکی که انجمن بالینی اخلاق، انجمن علمی اخلاق پزشکی رو در واقع فعال سازی کردید و راه انداختید و ما هم به عنوان خلاصه عضو تا اونجایی که تونستیم کمک کردیم و خیلی خوشحالم از این اتفاق. امیدوارم این بتونه در کنار سایر انجمنهای علمی کمک کنه به اینکه این ارتقا فقط دولتی نباشه، یعنی از طرف در واقع خود سازمان مردم نهاد موجود بتونه کمک کنه. در خطای حرفه‌ای ما حالا این که تعریف خطا چی هست و دستبندی انواع خطا و موضع گیری که حالا نیر میس چیه و ادورس ایونت چیه و اینا، خب خودش یه بحثیه که وقت نیست دربارش بپردازیم، ولی مواجهه اخلاقی با خطای پزشکی یا خطای حرفه‌ای یعنی این که ریسپانسیبل کیر گیور، اونی که خدمت ارائه میده، بره بشینه روبروی مریض. این نقطه ایدئال و آرمانی هست. ممکنه ما الان در آنچه که ما توش هستیم نتونیم اینو محقق کنیم، ولی باید بدونیم که چشمنداز ما اینه که باید به سمتش حرکت کنیم. بشینه روبروی مریض، در کتابای ما می نویسن که از واژه اپولوژی استفاده کنه، بگه من متاسفم، این فالت من بوده، و برای مریض توضیح بده که خطا چی بوده، که اتفاق افتاده، و associated cost of the error یعنی هزینه های ناشی از خطا از صورت حساب مریض کسر بشه، توضیح بده چه کارهایی کردیم که خطا دیگه تکرار نشه، چه کارهایی کردیم که خطا در واقع آسیب کمتری بیاره. پس با این حساب جواب سوال ما، اگرچه که تمام گزینه‌ها درستن،
بله،
ولی اونی که باعث میشه بیشترین میزان اتونومی توش مراعات بشه و حق انتخاب و تصمیم گیری مریض رو بالا ببره، همون گزینه 3 هست که شفاف سازی خطا برای بیمار توسط مراقبت کننده مسئول است. این درباره خطای خودمونه. ما امروز درباره خطای همکار صحبت نکردیم چون اهمیت داره. من خواستم
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی
کنم الان.
خیلی لطف فرمودید. پس با این حساب گزینه 3 رو آقای دکتر اعلام فرمودن و از دوستانی هم که پاسخ صحیح دادن واقعا متشکریم. تشکر میکنیم از همراهی همه شنوندگان عزیز که تا این ساعت با سپهر دانش همراه بودن. جناب آقای دکتر انجو، باز من تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه.
سپاس از دعوت شما و همکاران محترم شبکه.
از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای پناهی، صدا بردار محترممون جناب آقای ثقفی و مسئول محترم هماهنگی جناب آقای فروزنده تشکر میکنم. بنده هم بیرودیان بودم، با افتخار در خدمت شما در برنامه ارزشمند سپهر دانش. با همه شما خداحافظی میکنم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دو ثانیه با قنزل.
اخراج مهندس گوگل به علت مخالفت با نسل کشی در غزه. این مهندس در کنفرانس دو روز پیش صنعت فناوری اسرائیل با صدای بلند فریاد زده بود. حاضر نیست از نسل کشی در نوار غزه حمایت کند. پاره کردن تابلوی نقاشی آرتور بالفور، وزیر خارجه پیشین انگلیس، یک فعال حامی فلسطین، با پاشیدن رنگ بر روی تابلوی بالفور گفت اعلامیه او در سال 1917 منجر به پاکسازی قومی فلسطینیان شد و کاری کرد که سرزمین آنها به دست اسرائیل بیفتد. تحریم بزرگترین جشنواره موسیقی آمریکا، شماری از هنرمندان آمریکا در حمایت از غزه یکی از بزرگترین جشنواره‌های موسیقی آمریکا را تحریم کردند.
مجمع صنایع دانشگاه میشیگان آمریکا هم قطعنامه ای را تصویب کرده و خواستار جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت های حامی رژیم صهیونیستی در این دانشگاه شده.
دانشگاه های معتبری مانند کلمبیا یا هاروارد یا آکسفورد میگن میخوان اسرائیل رو تحریم کنند. بنابراین اگر دانشگاه ها اسرائیل رو تحریم کنند، در واقع به معنای گرفتن مقداری از پول خود از هر مؤسسه اسرائیلیه.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین در کاریکاتوری با موضوع مشارکت در قتل کودکان فلسطینی در صورت خرید کالا از شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی نوشت: آیا امروز خون آنها را نوشیده‌اید؟ و یک جهان حامی فلسطین، مردم در حمایت از غزه در فرانسه، مادرید، نیویورک، ایتالیا و تونس تظاهرات برپا کردند. تظاهرکنندگان تونسی خواستار اخراج سفرای کشورهای غربی شدند.
غزه تنها نیست.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
آینده متعلق به فرزندان ماست. فردا باید زیباتر و بهتر از امروز باشد و نسل بعد یقیناً خوشبخت و سعادتمند خواهند بود اگر امروز من و شما بنیانگذار سبک زندگی سالم باشیم. همراه با رادیو سلامت فردایی درخشان و زیبا به فرزندانمان هدیه کنیم.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، امیدواریم حالتون خوب باشه. شنوندگان محترم، متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. با تقدیم برنامه‌های متنوع طی هفته در خدمت شما هستیم. از گروه بهداشت و تندرستی موضوعات مربوط به دانش و تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی تقدیم شما علاقمندان میشه. لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه توجهات تغذیه ای در ماه مبارک رمضان در فاصله زمانی افطار تا سحر. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر نوروزی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدیم به این گفتگو. هم ما در خصوص وضعیت تغذیه‌مون در ماه مبارک رمضان از شما میخواییم جویا باشیم. امروز در شروع ماه مبارک انشاءالله برای همه پر از خیر و برکت باشه و بهرهای فراوان معنوی نصیبشون بشه انشاءالله. در ابتدا به عنوان مقدمه شما پیرامون اهمیت توجه به نکته های تغذیه سالم به طور کلی در ماه مبارک رمضان توضیحاتی بفرمید.
خب به هر حال ماه مبارک رمضان یک ماه معنوی است. ماه مبارک رمضان یک دوره هستش که ما میتونیم از این دوره به عنوان یک برنامه‌ای که بتونیم وضعیت تغذیه‌مون رو بهبود ببخشیم ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. الان یکی از رژیم‌های بسیار مد روز و رژیم‌های غذایی که میتونه در زمینه هم تثبیت وزن و هم در زمینه کاهش وزن مؤثر باشه رژیم هایی به نام فستینگ هستش. اصلا اصول این رژیم های فستینگ یا رژیم های روزه داری چیزی هستش که ما در طول ماه مبارک رمضان انجام میدیم. بشر و انسان، ما در طول سال به طور متوسط وزنمون حدود 200 تا 300 گرم زیاد میشه. اگه یه ذره بیشتر غذا بخوریم، این اضافه وزن سالیانه ما میشه حدود 1 تا 1.5 کیلو. و تحقیقات زیاد چه در داخل کشور و چه در خارج از ایران انجام شده و نشون داده که ماه مبارک رمضان میتونه یک فرصتی باشه که بدن ما از این فرصت بتونه استفاده کنه و حدود تا 1.5 تا 2 کیلو از وزنی رو که در طول 11 ماه گذشته این رو اضافه کرده بتونه این رو کم کنه. بنابراین ماه مبارک رمضان به عنوان یک فرصتی برای کاهش وزن میتونه مؤثر باشه. دوباره تحقیقات بسیار زیادی انجام شده در دنیا و نشون داده که خود روزه‌داری میتونه در بهبود وضعیت سلامت قلبی و عروقی ما مؤثر باشه. ما خودمونم در دانشگاه یک طرح بزرگی رو انجام دادیم و اومدیم یک سری از معیارهای سلامت قلبی و عروقی رو با دستگاه‌های بسیار پیشرفته اندازه گرفتیم، دستگاهی به نام اسفیگموکور، و دیدیم که اتفاقا افرادی که حداقل در طول ماه مبارک 20 روز روزه گرفتن، ما یک بهبود قابل ملاحظه‌ای در زمینه سیستم قلبی و عروقی اینها داشتیم. پس ما واقعا دو تا مشکل عمده‌ای رو که ما الان داریم، یک مشکل وزن، ما میتونیم این وزن رو کم بکنیم، و دوم که به هر حال سیستم قلبی و عروقیمون رو هم که مهمترین عامل مرگ و میر در دنیا بیماری‌های قلبی و عروقی است، میتونیم باعث پیشرفتش باشیم. پس اگه بخوایم از دید پزشکی و تغذیه نگاه کنیم، روزه و ماه مبارک رمضان قطعا میتونه باعث بهبود وضعیت سلامت باشه. البته من اینجا تو پرانتز اینو هم ذکر بکنم، بعضی از گروه‌ها هستن که به هر حال به خاطر بیماری زمینه‌ای که دارن، شرایطی که دارن، روزه نباید بگیرن، که اینها هم به هر حال باید با مشاوره با متخصص یا برنامه غذایی خاص، برنامه دارویی خاصی داشته باشن، یا بحث مربوط به روزه گرفتن یا نگرفتن اونها باید حتما از این جهت تنظیم بشه.
بله آقای دکتر، منظور شما از فستینگ، رژیم هایی که اصلا فستینگ براشون به کار میره، همون مدت طولانی گرسنگی کامله، یعنی حتی آب و مایعات هم خورده نمیشه، مثل روزه‌داری دیگه؟
مثل روزه‌داریه. ما خب فستینگ به این معنی هستش که ما در یک مدتی، حالا این مدت ممکنه 6 ساعت باشه، ممکنه 12 ساعت باشه، ممکنه 18 ساعت باشه، و این در طول ممکنه تکرار بشه. من ممکنه این رو ماهی دوبار تکرار بکنم، ممکنه هر 5 روز یک بار تکرار بکنم، یا ممکنه مثل ماه مبارک سالی یک بار تکرار بکنم. بنابراین این یک محدودیت در مصرف و در وارد کردن انرژی و غذا در داخل بدن ما هستش. اون چیزی که ما به نام امساک در حقیقت بهش اشاره میکنیم،
و اون چیزی که مد نظره در زمان بیداری مونه، نه اینکه دوره خوابمون.
نه، ما در دوره خواب که به هر حال فستینگ هستش، تو دوره بله. وقتی که شخص که خوابه که غذا نمیتونه بخوره،
ساعت بیداری
بله. در ساعت بیداری چنین چیزی وجود داره، و خب این میتونه خیلی کمک بکنه به سلامت بدن ما. و البته بعد این رو هم من اشاره بکنم، ما در ماه مبارک رمضان به هر حال باید حتما غذاهامون کم بشه. بعضی افراد میگن که ما که روزه میگیریم، این روزه خب بعد من حتما این صبحانه نهار شامم و یه جوری تو دوران افطار تا سحر بعد حتما این رو من جای بدم، یا بعد آیی رو که میخورم جا بدم. نه، ما در ماه مبارک رمضان اگه روزه میگیرید، به هر حال بعد یه وعده غذاییتون حذف بشه، یعنی ما ورودی غذا به هر حال بعد کمتر بشه. بنابراین ما معمولا میگیم که یک سحری، یک وعده غذایی کامل، یک وعده غذایی سبک. حالا معمولا میگیم که وعده غذایی سبک بهتری که برای سحر باشه، وعده غذایی کاملتر برای افطار میل بشه، و حتما میان وعده ها مثل شیر، مثل میوه، در طول زمان بین افطار و سحر هم حتما باید در رژیم غذایی ما گذاشته بشه. ما در جمعیت ایرانی مطالعات متعددی انجام دادیم و مطالعات متعددی هم انجام شده در مراکز دیگه دانشگاهی در کشور، نشون داده که به راحتی 1.5 تا 2 کیلو رو فرد میتونه کم بکنه. این متوسطه. ما افرادی داریم که ممکنه تا 4 کیلو و 5 کیلو هم کاهش وزن داشته باشن، و این میتونه اثرات سلامتی خوبی رو به بار بیاره.
بله. آقای دکتر نوروزی و دوستان شنونده، بخش گزارش رو لطفاً بشنوید که همکارم خانم سارا اکبری گفتگو کرده با هم میهنان عزیزمون در خصوص اهمیت توجه به برنامه غذایی در فاصله زمانی افطار تا سحر در ماه مبارک رمضان.
قدم به قدم به ماه میهمانی خدا نزدیک میشیم و هممون خوشحال هستیم از این اتفاق. سلام میکنم با همه شما همکاران خوبم، شنوندگان عزیز. صدای من رو میشنوید از یکی از خیابونهای شهرمون و کنار خانم عزیزی هستم که فکر میکنم مادر هستم و این چند روز مونده به ماه مبارک رمضان معمولا مادرها یه سری خریدهایی رو انجام میدن برای سفره افطار، برای سفره سحر و خانومی هم که دستشون پره. خانم سلام به شما.
سلام بر شما، حالتون چطوره؟ خسته نباشید.
زنده باشی، شما خوب هستید.
مرسی، ممنونم.
شما حسابی خرید کردید دیگه؟
بله،
من جعبه های خرما رو دارم میبینم دیگه. چیا خریدید خانم؟
عرض به خدمتون، سبزیجات خریدم، خاک شیر خریدم، آب لیمو خریدم، گلاب خریدم.
به به، بسیار عالی. و تمام اینها رو قراره در ماه مبارک رمضان استفاده کنید انشاءالله؟
بله انشاءالله.
توفیق روزداری رو داری؟
من حقیقتا نه، چون مشکل کلیوی دارم، دکتر منو من کرده.
ولی اعضای خانواده در واقع روزه میگیرن.
بله، 100%.
و شما هم به عنوان یک مادر سعی میکنید که سفره افطار و سحر رو براش مهیا کنید.
بله، منم حقیقتا سعی میکنم تو بحث همون سفره افطار تمام تلاشم رو میکنم تا یک ثواب و بهره داشته باشم.
انشاءالله که سلامت باشین. سعی میکنید که چه مواد غذایی رو براش مهیا کنید که در طول ماه مبارک رمضان و زمانی که روزه‌دار هستند انرژیشون افت پیدا نکنه؟
در بحث تغذیه افطار غذای سبک، معمولا غذای سبک و پرپروتئین مثل سوپ مرغ، سوپ گوش، سوپ قلم، نمیدونم در کنارش کتلت، کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی، دیگه یه چیزی اینجوری، و سبزیجات حتما، هر شب سبزیجات، شربت خاکشیر، نون پنیر ساده با گردو، این افطاره معمولا. بعد در سحر خب باز به خاطر که گرسنه نشن و اینها، پایش همون برنجه، برنج با خورش، هرچی که دوست داشته باشن میوه‌جات رو مصرف میکنن. شربت هم همینجور، شربت آب لیمو، شربت خاکشیر، برای این که تشنه نشن. آره، مایعات فراوون رو مصرف میکنن.
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب و ممنونم که به عنوان یک مادر حواستون به تغذیه اهالی خونه هست.
زنده باشید، ممنونم از شما، سپاسگزارم.
زنده باشید، متشکرم. خدا
خنم. زنده باشید.
برای همه مادران عزیز، دلسوز، مهربان، زحمتکش، آرزوی سلامت و نشاط و سعادت روزافزون داریم. خیلی متشکریم از شما خانواده‌های محترم که همراه هستید با رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، برنامه غذا، سلامت، زندگی. امروز داریم میپردازیم به اهمیت توجه به برنامه غذایی در فاصله زمانی افطار تا سحر در ماه مبارک رمضان. دیگه چیزی هم نمونده. خیلی از هممیهنان ما، عزیزان، مؤمنان بزرگوار رفتن این روزها به پیشواز روزداری و ماه مبارک رمضان. قبول باشه انشالله، التماس دعا داریم از همه شما. برنامه غذا، سلامت، زندگی و دعوت از آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، ایشون پزشک هستن، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، که کارشناس مهمان محترم ما هستن در این گفتگو. آقای دکتر، چه نکته خوبی رو مادر عزیز مطرح کردن که برای خانواده در نظر میگیرن که از نظر تغذیه از سلامت کافی بهره مند باشن در این روزهای خوب خود؟ بفرمایید.
خب من نکات رو بر اساس سبد خریدی که ایشون داشتم بخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. خرما به هر حال یکی از مواد غذایی بسیار مهم و بسیار مفید برای ماه مبارک هستش.
بله.
خرما حاوی قندهای ساده است، حاوی مواد ریز مغذی به نام منیزیم و پتاسیم هستش. ما معمولا وقتی که چند ساعت ناشتا هستیم سطح این املاح
این ریز مغذی‌ها مثل پتاسیم و منیزیم معمولاً افت پیدا می‌کنه و جالبی که خرما دقیقاً هر دوی اینها رو به میزان خیلی زیاد و خوبی داره. همچنین قند ساده هم در خرما به وفور پیدا میشه. با خودمون هستش که ما توصیه می‌کنیم که حتماً افطار رو با خرما مشروع بکنیم، برای اینکه قند ساده باعث میشه که ما قند خونمون سری بالاتر بره. خود این میتونه کمک بکنه که ما اون تعادل هورمون‌های گوارشی ما سری برقرار بشه و خود این هم پیشگیری میکنه از پرخوری های بعدی ما. منیزیم و پتاسیم